أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على ما در جلسه گذشته راجع به اعتبار زیارت جامعه کبیر صحبت کردیم. عرض کردیم از سه طریق میشه اعتبار زیارت جامعه رو ثابت کرد. یکی از لحاظ بررسی سندی که سند معتبر است و تردید درش نیست. یکی از جهت اون کسانی که نقل کردن حدیث رو، که هم مرحوم شیخ صدوق نقل کرده که بسیار معتبر است، در من لای حضورشون نقل کردن، هم مرحوم شیخ طوسی نقل کردن و تهذیب، که در هر دو صورت از حیث ناقلان این زیارت اعتبار زیارت ثابت میشه. راه سوم هم خود متن بود، محتوا بود. گاهی خود محتوا داد میزنه که من سخن امامم. مطلب دیگه ای که عرض کردیم این بود که مراتب معرفت امام رو خدمتتون عرض کردیم و چهار مرتبه رو قبل از محتوای زیارت جامع گفتیم و گفتیم که زیارت جامع از اون مرتبه چهارم به بالاست. یعنی در واقع زیارت جامعه امام رو در حد درجه 50-60% به بالا معرفی میکنه. اگر بخواهیم بر حسب 100 ارزیابی کنیم، زیارت جامعه کبیره از 50-60 به بالا امام رو معرفی میکنه. مطلب دیگه ای عرض کردیم که یادآوری میکنم اینه که خود همین زیارت جامعه کبیره هم مراتبی داره شرحش. ما نه خیلی اون شرح پایین و در حد مثلا ترجمه و بیان واژه ها و در این حد که خیلی مبتذل و سطح پایینه بنداریم باشه موضوع بحثمون، نه خیلی اوج بگیره که دیگه به درد عموم نخوره، به درد افراد خاصی بخوره که اون دیگه نه به درد جلسه میخوره نه به درد رسانه میخوره. اون حد وسطش که هم بهره بیشتری ببریم و همین که خیلی هم اوج نگیره که اصطلاحات و واژه هایی که حتما باید مقدماتی رو انسان طی کرده باشه، مثلا با عرفان نظری باید کاملا آشنا باشه که اگه ما واژه استعمال کردیم متوجه بشه که این واژه در عرفان نظری چه جایگاهی داره، یا در فلسفه یا در برخی از مباحث هستی شناسانه، اونها رو بنا نداریم داشته باشیم، بنا داریم حد متوسط باشه. تکرار میکنم خود زیارت مراتبی داره شرحش، نمیخوایم که مرتبه پایینش باشه که خیلی بهره نداره، نمیخوایم که خیلی بالا بره که اون وقت باز بهرش کم میشه. اون حد وسطش که در واقع بیشتر میتونه تعمیم پیدا بکنه و عده بیشتری ازش استفاده بکنه. اینا رو یادآوری کردم که بحثای گذشته یک تکراری شده باشه. خب زیارت با السلام علیکم یا اهل بیت النبوه شروع میشه. راجع به سلام عرض کردیم که معنای سلام عبارت است از این که از طرف من چیزی جز سلامت و خوبی و خوشی به شما نخواهد رسید. خب این معناش اینه که ما در هر حال در زمان حیات، در زمان بعد از حیات، در زمان حیات ائمه علیهم السلام، بعد از حیات ائمه علیهم السلام کاری میکنیم که از ما جز سلامت به اونها نرسه. خب حالا اگر ما حرکتی انجام دادیم که باعث وهن شیعه شد، دیگه این جمله درست نیست، این السلام علیکم غلطه، چون در واقع ما لطمه زدیم، دیگه این سلام نیست بلکه ضرره. با این مطلبی که عرض کردم ملازم فرمایید که خیلی از ماها به زبان میگیم السلام علیکم، ولی در عمل چیکار میکنیم؟ خلافش عمل میکنیم. به زبان میگیم السلام علیکم، در عمل گناهانی مرتکب میشیم، حرکاتی رو انجام میدیم که باعث وهن شیعه میشه. خب اگر بناست ما راست بگیم از ما جز سلام به امام نرسه، باید هم گفتارمون اینجوری باشه که خب در گفتار خوبه میگیم، هم در کردار هم نباید رفتاری بکنیم که نتیجهش ضد سلام باشه. این مطلب مطلب دقیقی است که حتما عنایت خواهید فرمود. ما باید زینت ائمه علیهم السلام باشیم. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. این اقتضای سلام اینه که ما زینت امام باشیم، رفتارمون، گفتارمون، کردارمون. خب توی مجلس عزاداری، عزاداری آقا سید شهدا سلام الله علیه، ما کارهایی میکنیم که خلاف سلامه. به زبان زیارت عاشورا میخونیم، میگیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. من تا قیامت با شما، با دوست شما، با شما در سلم و در سلامم، با دشمنتون عرض کنم که در حرب و در جنگم. اما در عمل گاهی ما مراد نمی کنیم مطلب رو، یعنی بین قول و گفتار ما تطابق نیست. این مطلب مطلب دقیقی است که حتما خواهرانیت خواهند فرمود. پس سلام معناش روشن شد، از نامهای خداست، چون خداوند فیاض است، چون خداوند، از خدا جز سلم و سلام چیز صادر نمیشه، از خداوند جز سلامت چیز صادر نمیشه. خب اگر از خداوند جز سلم و سلام صادر نمیشه، پس کشتن امام حسین رو ما چیکار کنیم؟ عجب، این از خدا نیست میشه شرک، این از خدا هست دیگه سلم نیست، دیگه سلام نیست. همینطور بقیه کارهای قبیحی که در عالم رخ میده. پاسخ اینه که آنچه که از خدا سلم است، آنچه که ما مشاهده میکنیم حقیقت وجودی ندارن. ظلم در واقع عدم عدله و ظلم در واقع سوء استفاده از اختیاره. اون چی خدا ایجاد کرده اختیاره، نه ظلم. خدا به شم نگفته امام حسین رو بکش، فقط بهش قدرت و اختیار داده، تمام. پس اون چی که از خدا سلمه، چون نه قدرت بده نه اختیار بده. آن چی که رخ میده اونو دیگه خدا ایجادش نکرده، اون دیگه سوء استفاده از اون موجودیست که خدا خلق کرده. چاقوی رو مثلا چاقوساز ساخته برای اینکه مردم ازش استفاده مثبت بکنن. حالا افرادی که سوء استفاده میکنن، این دیگه به اون چاقوساز مربوط نمیشه. خداوندش خلق کرده خوب است، بعضی ها از اختیارشون سوء استفاده میکنن و بد استفاده میکنن. خیلی خوب. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اهل به معنای خاندان، همراه و همفکر و متناسب با همه. دو چیز که با هم تناسب داشته باشن میگن نسبت به هم اهلیت دارن. میگن مثلا فرض کنید که خانم ها با حجب و حیا اهلیت دارن، اهل حجب و حیا هستن. اهل به این معنا همون نسبت و تناسبه. گاهی هم میگیم که فلانی اهل این شهره، یعنی ساکن این شهره، مال این شهره، متولد این شهره. گاهی هم میگیم اهل این بیته، اون وقت میشه خاندان، کسانی که تو اون خانواده متولد شدند و زندگی میکنن بهشون میگن اهل اون خونه. خب اهل بیت دو تا معنا داره. یک معنا معنای لغویشه و هر کس که در خانه زندگی کنه میگن اهل بیت، مثل فرزند و همسر و پدر و مادر و حتی خادمی اگه باشه و همه اینها میگن اهل بیت. در لغت اینجوری دیگه که هر کس که در یک خونه زندگی بکنه اهل اون خونه محسوب میشه، هر کس در یک شهری زندگی بکنه اهل اون شهر محسوب میشه، میگن اهل تهران. این معنای لغویشه. یه معنای اصطلاحی هم داره که اون معنای اصطلاحی لزوماً مساوی معنای لغوی نیست. اهل بیت یعنی پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین، اینا اهل بیتن. آیه 33 سوره مبارکه تطهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اون اهل بیت دیگه این اهل بیت به معنی لغویش نیست، ولذا همسران پیامبر شامل نمیشه. شیعه و سنی نقل کردن، البته فرقش اینه که ما میگیم در خانه ام سلمه نازل شد این آیه و ماجرای کسا در خونه ام سلمه بوده، اهل سنت میگن در خونه عایشه بوده، فرقی نمیکنه. به هر حال هر دو نقل کردن که وقتی همسر پیامبر اومد گفت یا رسول الله منم که اهل شما هستم، منم که همسر شما هستم، فرمود انت الی خیر، تو زن خوبی هستی، جایگاه خوبی داری. پس همسر در معنای لغوی اهل بیت هست، در معنای اصطلاحی چیه؟ نیست. و اینجا هم اهل بیت معنای اصطلاحی استعمال شده نه معنای لغوی. پس اینکه میگیم السلام علیکم یا اهل بیت، این اهل بیت همون معنای اصطلاحیشه که همون پنج تن باشن و بعد هم 14 معصوم، یعنی 12 امام هم جز اهل بیت بر حسب روایات محسوب میشن. این حرف رو کرز کردم هم از قرآن میشه فهمید، هم از روایات فراوانی که شیعه و سنی نقل کردن میشه فهمید. از قرآن که در همون آیه تطهیر شما ببینید که مادامی که خطاب به همسران پیامبر هست، ضمیرها همه مؤنثه، یه بار ضمیرها مذکر میشه. و اگر بنا بود درباره همسران پیامبر باشه، باید ضمیرها همطور اون سیاق باید ثابت میمون. این تغییر سیاق و مذکر شدن ضمیرها معلوم میشه اهل بیت غیر از همسران پیامبران. این مطلب رو به وضوح بیشتری میشه از روایات فهمید که در روایات مطلب خیلی روشنتر و صریحتر اومده که اهل بیت پیامبر همون پنج تنند و عرض کردم که بعد هم 14 معصوم ائمه علیهم السلام همه میشن جزء اهل بیت. از لحاظ عقل هم میشه این مطلب رو ثابت کرد که اهل بیت با اهل خونه فرق میکنن، و اون اینکه از همین آیه تطهیر عصمت اهل بیت ثابت میشه. اگر دقت کنید به وضوح میشه عصمت اهل بیت رو از آیه تطهیر فهمید، در حالی که نه شیعه نه سنی هیچ کس قائل به عصمت همسران پیامبر نیست. پس همسران پیامبر جز اهل بیت نیستن، که اگر بودن باید معصوم می شدن. آیه با صراحت عصمت اهل بیت رو ثابت می کنه، نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هم اذهاب رجس معنای عصمت، هم تطهیر، اون هم چه تطهیری. این یطهرکم تطهیرا مفعول مطلق تأکید فراوان رو می رسونه، خدا شما رو پاک کرد، اون هم چه پاک کردنی که قابل وصف نیست. بنابراین به وضوح میشه از این آیه عصمت اهل بیت رو هم از کنم که اذهاب رجس فهمید، هم از تطهیر ویژه. و این اراده هم اراده تکوینیه نه اراده تشریعی. انما یرید الله، این اراده چیه؟ تکوینیه. چرا؟ چون بر حسب اراده تشریعی خداوند میخواد همه بنده هاش پاک باشن. تشریعاً از خدا بپرسیم که میخوای کدوم بنده هات دوچار رجس نشن، میخوای کدامی که از بنده هات پاک باشن، اون هم چه پاک بودنی. خداوند چی میفرماید؟ همه بندگانم، هیچ حدی نداره، اگر به حرف من گوش کنن من تشریعاً میخوام که همه بنده هام پاک باشن. پس اینجا که انما آورده منحصر کرده، حتما باید چی باشه؟ گروه خاصی باشن و اراده هم اراده تکوینی باشه. خب بحث درباره اهل بیت خیلی فراوانه که ما بخوایم وارد این حوزه بشیم اون وقت باید بحثمون یه مقدار طولانی بشه، سطحش هم یه مقدار ممکنه که از اون حدی که می‌خوایم فراتر بره. خب پس سلام بر اهل بیت، اهل بیتی که معرفی کردیم که اهل بیت کیا هستند و چی هستند. بر این اساس ما میتونیم با این زیارت همه 14 معصوم رو زیارت کنیم، حتی امیرالمومنین رو، حتی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، چون همه اینها جز اهل بیتند. همه امامان رو میشه با این زیارت زیارت کرد چون همه جز اهل بیتند و خطاب این زیارت هستند. پیامبرم میشه زیارت کرد، پیامبرم با همین متوبه زمیرها رو باید عوض کرد که میگیم که مؤخرش داره که من جبرئیل بر جد شما ناظر میشد، باید بیم بر خود شما ناظر میشه، فقط باید زمیرها رو عوض کرد وگرنه میشه پیامبرم زیارت کرد. خب عرض کنم که کلمه بعدی اهل بیت نبوته، السلام علیکم یا اهل بیت نبوته. نبوه میتونه از کلمه نبوه باشه، میتونه از کلمه نبعه باشه، یعنی میتونه ناقص واوی باشه، میتونه از کنم که محموز باشه، میتونه نبعه باشه که آخرش همزه باشه، میتونه نبوه باشه که آخرش واو باشه. اگر از ماده نبعه باشه، نبع معنی خبر مهمه، نبوت یعنی اون کاری که از خبر مهمی حکایت داره، سمتی که اون اخبار مهم و قابل توجه در اون شخص نبی هست. و نبوه به معنای والا مقامی است، به معنای بلند مرتبگی است. اگر از ماده نبوه باشه، نبوت یعنی مقام والا، مقام شایسته، مقامی که افراد خاصی دارن از طرف خدا بهشون داده شده به عنوان رسول و پیکا و اولیاء خدا که واسطه بین خدا و بندگانش هستن. پس از هر دو ماده میتونه باشه، هم از نبعه میتونه باشه که معنای داشتن خبر مهم، نبی یعنی کسی خبر مهم داره، میتونه از نبوه باشه که اون وقت یعنی کسی که مقام بالایی داره، که البته اگر کسی خبر مهمی داشته باشه خود به خود چیه؟ مقام بالایی هم داره. هر کس علم ویژه‌ای داشته باشه، مقام خبر مهمی داشته باشه، مقام مهمی هم خواهد داشت. خب از این جمله این مطلب فهمیده میشه که نبوت خاندانی دارد و نبوت اهلی دارد، که این 14 معصوم که عرض کردیم اهل اون خونه هستن، اهل اون مقام هستن. اینا داشته باشید که چنان که اشاره کردم اهلیت دو نوعه، یه وقت اهلیت اهلیت ظاهری و جسمی و مادیه، یه وقت اهلیت اهلیت باطنی و معنویه و روحانی است. پسر حضرت نوح از لحاظ جسمانی چی بود؟ اهل نوح بود، فرزندش بود دیگه، یه از فرزند نزدیکتر کی میتونه اهل بیت انسان باشه؟ اما از نظر معنوی اهل نوح نبود، ولذا قرآن با تشر خداوند به حضرت نوح فرماید انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، از اهل تو نیست. اهل تو نیست یعنی چه؟ یعنی فرزند تو نیست. نه خیر، فرزندش بود بدون تردید، فرزندش بود، اما چون ایمان نداشت، چون به پدرش ایمان نیاورده بود و چون همراه پدر نبود، اهل نبود، اهل پدر نبود، عمل غیر صالح بود. اگر صالح می شد و اگر مؤمن می شد و همراه پدر بود، اهل پدر بود. حالا که ناصالح شد دیگه اهل پدر نیست. در دنیا این دوتا با هم قاطیه، حتی کسی هم که واقعا اهل یک خاندان نیست، اونها اهل خودشون میدونن تا پای جان هم ازش دفاع میکنن، حاضرن دینشون رو زیر پا بذارن تا از فرزند خودشون دفاع بکنن، حاضر نیستن که فرزندشون هیچ مشکلی رو گرفتارش بشه. بچه مثلا فرض کنید که خلاف کرده، قاچاق فروشی کرده، فرض کنید جرم و جنایت انجام داده، پدر و مادر چون اهل خودشون میدونن حاضرن هر چی که در توان دارن ولو با خلاف ولو با گناه کاری کنن که این بچه اعدام نشه، این بچه شلاق نخوره، این بچه زندان نره، در حالی که خب حقشه که تنبیه بشه، ولی پدر و مادر نمیخوان. در دنیا اینجوریست که بین این دوتا اهلیت گاهی با هم قاطی میشه. در آخرت اینجوری نیست. در آخرت اگر فرزندی اهل واقعی پدر و مادر نبود، پدر و مادر احساساتشون نسبت به اون فرزند با اون دورترین فردی که در دنیا وجود داره هیچ فرقی نمی کنه. یعنی فرزندشون براشون با اجنبی ترین افراد چیه؟ یکیست. هیچ احساسی نسبت به اون فرزند ندارن، چون اونجا حقایق آشکار میشه، چون اونجا عالم عالم حقه. حقیقت که اونجا ظهور میکنه وقت اهلیت حق هم ظهور میکنه. در دنیا چون حق و باطل در هم آمیخته، ظهور حق آشکار نیست. ولی زیاد شما در دنیا میبینید که افرادی رو ما اهل میدونیم که اهل ما نیستن و افرادی رو اهل نمیدونیم که اهل ما هستن. شیعه ای که جان برکف در دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها شهید میشه، چون مثلا فرض کن که ملیت خاصی رو نداره، ما رو اهل تصور نمی کنیم. اون کسی که عرض کنم که بر ضد دین و اخلاق و مملکت و نظام اقدام میکنه، او رو میگیم که همشهری ماست، هموطن ماست. تو دنیا اینجوریست، یه خطایی رو کشیدیم دور خودمون، خطا هم غالبا استعمارگرا کشیدن خطایی که هست. و در آخرت اون وقت میبینی که اون کسی که ما در دنیا بیگانه میدونستیم، اجنبی میدونستیم، 100% اهل ماست، اون کسی که در دنیا 100% اهل میدونستیم چیه؟ کاملا بیگانه‌ایه. وقتی من دیگه فرزند رو مثال زدم، شما دیگه تا آخرش برید. خب این که اینها اهل بیت نبوتن، مراد از این اهلیت کدوم اهلیته؟ اهلیت حقیقی است. پس اینها همه والا مقام ترین بندگان خدا هستند. اینها همه مظهر تام اسماء و صفات خدا هستند. اینها مظهر هو العلیمند. خبرهای مهم همه نزد اینها هست. چرا؟ چون اهل بیت نبوتن. خواهر با من هستن؟ اینها اگر اهل بیت نبوتن، پس مظهر هو العلیمند. همه خبرهای مهم و خبرهایی که باید باشه نزد اینها هست. خب این جمله رو بلو در حد اختصار ما ازش گذشتیم. البته نکات دیگری تو این جمله هست که دیگه تا این مقدار کافی باشه. مفهوم سلام رو و اینکه منظور ما از این که سلام میکنیم به اهل بیت چیه رو عرض کردیم خدمتتون. اهل بیت رو هر دو مفهومش رو، هم مفهوم لغویش هم مفهوم اصطلاحیش رو توضیح دادیم که اینها با هم مطابق نبودن، و اهل رو معنا کردیم و نبوت رو. این چهار تا واژه‌های مهمی بودن که تو این جمله اول بودن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله. جمله بعدیش اینه: سلام بر شما که شما جایگاه رسالتید. خب موضع به معنای محل گذاشتن، همون جایگاه به اصطلاح. رسالت هم به معنای پیام و اون عرض کنم که وظیفه‌ای که به عهده کسی گذاشته میشه که اون کار انجام بده. یک نفر فردی رو مأمور میکنه که از طرف او پیامی به دیگری برسونه، اون شخص میگن رسول، اون کسی که پیام رسانه بهش میگن رسول، که حالا در فارسی ما میگیم پیامبر. این موضع رساله، ار رساله، الف و لامش باید الف و لام عهد باشه نه الف و لام جنس، یعنی همون رسالت معهود، نه هر رسالتی. اون رسالت معهود چه رسالتی است؟ اونی که بین خدا و بنده خودش پیام‌های رد و بدل میشه، به اون رساندن پیام از خدا به بندگان میگن رسالت. پس اینجا رسالت به هر رسالتی نیست. اگر شما مثلا فرض کنید که به من گفتید که سلام ما رو به حضرت معصومه برسون، خب من میشم رسول شما، رسالت من چی میشه؟ ابلاغ سلام شما به حضرت معصومه سلام الله علیها. خب اینم رسالته. اگر مثلا من با کسی آشنا بودم گفتم سلام منو به مثلا فرض کنید آقاتون برسونید، شما میشید رسول، این پیام، این سلام هم میشه رسالت. اما اینجا نه، الف و لام حرف داره. حرف الف و لام اینه که رسالت یه رسالت معهود مشخصه که همه میشناسن، و اون همون رسالت بین خدا و بندش. از اینجا میفهمیم که افرادی هستن که شایستگی رابطه بین خدا و بنده رو داشته باشن، توان و ظرفیت و این مقام رو میتونن عهده‌دار بشن که به اونها میگن رسول. اون وقت اهل بیت جایگاهشون جایگاه رسالته، مقامشون مقام رسالته. به تعبیر دیگر اهل بیت وارث همه اون چیزی هستن که همه رسولان داشتن. ار رساله، ارز کنم که اون رسالت معهود، ما الف و لام رو الف و لام عهد گرفتیم. اگر الف و لام جنس باشه خب معناش چیزی که میشه استقراق رو میرسونه، ولی همون عهد به نظرم روشن‌تر میاد، برای یعنی زودتر به ذهن میرسه تا جنس بخواد باشه. عهد، بله، همون معهوده، اون رسالت معهودی که ما سراغ داریم که همون رسالت الهی باشه نه هر رسالتی. مثال زدم گفتم که رسالت ها متعدد هست. فرض کنید که یک سرباز بهش میان نامه بر یا میان پیک. پیکیست که دستور فرمانده لشکر مثلا به گردان میرسونه، اونم رسول، اونم رسالته. منطقه اون رساله رسالت معهود نیست. رسالت معهود همونی که بین خدا و بندگانش هست که بهش میگیم، به اونها میگیم رسول و جمعش رسول هست، و به اون کار، اون سمت میگیم رسالت، مسترش میشه رسالت، حاصل مستر. خب عرض کنم که از این که اهل بیت جایگاه رسالتن متوجه میشیم که آنچه همه خوبان دارن اهل بیت چیه؟ به تنها دارن، چون وارث همه اون چیزی هستن که این مقام رسالت اقتضا میکنه. اینه داشته باشن خواهران، مطلب این مقدار دقیقه. وقتی اینها موضع رسالت هستن، باید تمام آنچه که در این سمت هست، تمام آنچه که از اول از آدم تا خاتم در رسولان بوده، باید در اهل بیت علیهم السلام باشه. وقت اینها میشن جایگاه رسالت، این ها میشن وارث همه انبیا. ما در زیارتنامه امام حسین علیه السلام میگیم السلام علیکم وارث آدم و صفت الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله تا آخر. زیارت امام رضا علیه السلام همین ها رو میگیم. حقیقتا اینها آنچه که همه انبیا داشتند که بهش میگفتیم رسالت الهی، اینها باید همه اونها رو داشته باشن تا جایگاهشون جایگاه رسالت باشه، و همینطور هم هست. اینها در جایگاه رسالت قرار دارن. پس السلام علیکم یا موضع الرساله، سلام بر شما که در جایگاه رسالت قرار دارید. حالا اینجا باز بحث مفصل تری میخواد که باز از اون طوری که تصمیم گرفتیم که از اون طور خارج نشیم خارج میشه، که حالا چطور میشه که یک نفر این قدرت رو داشته باشه، این مقام رو داشته باشه. اون باز بحث مفصل تر میخواد که از این طور خارج نشیم بهتره. و مختلف الملائکه، یعنی السلام علیکم یا مختلف الملائکه، عبارت اینه. این السلام علیکم، این واو عطف به همون السلام علیکم یا، السلام علیکم یا مختلف الملائکه، سلام بر شما ای کسانی که جایگاهتون، مقامتون و خودتون محل رفت و آمد ملائکه هستید. اختلاف معنی آمد و شد هست، و اختلاف لیل و نهار یعنی آمدن رفتن شب و روز. کلمه اختلاف به معنای این که ما در فارسی، البته اختلاف این معنا هم در عربی هم هست که دو تا با هم درگیرن میگیم اینها با هم اختلاف دارن. شاید وجهش این باشه که اونها هم همین رفت و آمدها رو دارن، اون یه چیز میگه، اون هم یه چیز دیگه میگه. این از کنون رفت و آمدها رو میگیم اینها با هم اختلاف دارن. اما خود معنای اختلاف معنای آمد و شد هست. شما که میایید اینجا برمیگردید، این میشه اختلاف. پیغمبر فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث قبلا براتون خونده بودم، ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عباده سنه و بنى الله له بكل قدم مدينه في الجنه و يستغفر له حيطان الماء و طيور الهواء. ما من متعلم يختلف، يعني چی يختلف؟ میاد برمیگرده از خونش، میاد محل درس برمیگرده. هر فراگیرنده ای که هیچ فراگیرنده ای نیست که به محل درس میاد و برمیگردد، مگر اینکه به ازای هر قدمی که برمیداره خداوند ثواب یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه. یعنی از خونش تا اینجا هزار قدم راه باشه، هر بار که در جلسه شرکت میکنه خداوند چقدر بهش ثواب میده؟ ثواب چند سال؟ چند سال؟ 2000 سال. یختلفو یعنی چه؟ هزار قدم میاد، هزار قدم برمیگرده دیگه. پس اختلاف معنی آمده شد و آمدن رفتن هست، و به ازای هر قدم خداوند یه شهری تو بهش براش بنا میکنه. نمیم همه شهر ما چیکار کنه، آدم یه خونه میخواد دیگه. حالا فکر کنید بعدم ببینیم که چطور میشه انسان هزاران شهر داشته باشه اونجا. خب عرض کنم که پس اهل بیت علیهم السلام، اون امامی که ما زیارتش میکنیم، او مختلف ملائکه هست. یعنی ملائکه مرتب پیش او آماده شد دارن، میانو برمیگردن. وقتی که ولید بعد از نامه یزید هاشم مدین امام حسین رو دعوت کرد در اون جلسه، بهش نامه رو خوند و گفت که از من خواست که از شما بیعت بگیرم، امام حسین فرمود که منزل ما محل رفت و آمد ملائکه هست، مرتب ملائکه میان و برمیگردن. شخصی همچون من با شخصی همچون یزید هرگز بیعت نخواهد کرد. حالا اینجا چند تا سوال وجود داره که من به شکل سوال مطرح میکنم، که خود این سوال ها در واقع مطلب رو کاملا روشن میکنه. سوال اول اینه که فرشته برای چی میانو برمیگردن؟ آیا میخوان وحی بیارن که بعد از رسالت پیامبر دیگه پیامبر خاتم الانبیا است و بعد از اون دیگه وحی قطع شده؟ آیا برای تحدیث میان که خبرهایی رو به امام برسونن؟ برای خبر رسانی میان، یا برای عرض کنم که تعظیم و تجلیل و عرض کنم که احترام میان؟ رو داریم که اگر جلسه علم باشه، متعلمینی در جلسه که مباحث علمی مطرح میشه شرکت کنن، فرشتگان تو بعضی از روایات دیدم فرشتگان مقرب، تو بعضی از فرشتگان مقرب نداره، فرشتگان الهی به احترام اونها در جلسه شرکت میکنن و بالا پرشون رو زیر پای اونها فرش میکنن. در این زمین روایت زیاد داریم. خب این فرشته ها برای چی اینجا حضور پیدا میکنن؟ به احترام متعلمین، برای احترام کردن به متعلمین حضور پیدا میکنن. و چون اهل بیت عالمن، جلسون جلسه علمی، سراسر علم است، آیا فرشته ها به احترام این جلسه رفت آمد دارن، میان و بر میگردن که در این جلسات شرکت کرده باشن؟ یا اینکه فرشته ها مدبرات امرن و اهل بیت هم واسطه فیض خدا هستن، فرشته ها هر امری بخوان تدبیر بکنن، هر کاری بخوان انجام بدن، هر تصرفی بخوان در عالم انجام بدن، باید به اذن ولی الله باشه، از واسطه فیض الهی باید دستور بگیرن، به امضاییشون باید کار کنن، ولی نمیتونن کار کنن که. این تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، بر کی نازل میشن؟ برای چی نازل میشن؟ در سوره مبارکه دخان داریم که فیها یفرا و کل امر حکیم، هر امر محکمی در اون شب تحکیم میشه و تفریق میشه و مقدرات رقم میخوره. خب مقدرات زیر نظر کیه؟ کی امضا میکنه؟ امام امضا میکنه دیگه. پس فرشتگان که مدبرات امرن باید هم دستور از امام بگیرن و هم با امضای امام کار انجام بدن. آیا برای این کار رفت آمد دارن؟ یختلف مختلف ملائکه به این معناست. آیا برای حفاظت از امام اینها حضور پیدا میکنن؟ آیا برای زیارت امام اینها حضور پیدا میکنن؟ چون خود زیارت امام از بالاترین نعمتهای خداست دیگه. فرشتگان مقرب الهی تو صف نوبتن که خدا بهشون اجازه بده که به زیارت قبر امام حسین، به زیارت قبر امام حسین بیان. شما تو اذن دخول ها همیشه از اون فرشتگانی هم که اونجا حضور دارن اجازه میگیرید دیگه. فرشتگانی هستن که کارشون فقط همینه، شأنشون همینه فقط. فرشتگانی هستن که به اذن خدا اجازه دارن که بیان به زیارت ولی خدا. آیا این اختلاف فرشته ها، یعنی اومدن و رفتن فرشته ها برای زیارت امامه؟ و چند تا نقطه ما احتمال های فراوانی رو گفتیم و بحثم تموم نشده ها، یعنی بسته نشد. همش میتونه باشه، همه احتمالات درسته و اشکالی نداره که همه اینها رو ما قبول داشته باشیم که فرشتگان برای هر کدام از این مأموریت هایی که اشاره شد بیان. فقط یه نکته رو دقت دارید که ما به جای کلمه وحی چی رو گذاشتیم؟ تحدیث رو گذاشتیم. فرشته که به امام خبر میده میشه محدث، امام میشه محدث و این کار میشه تحدیث. یکی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها چی بود؟ محدثه. چرا؟ چون فرشته برش نازل میشد و بهش خبر میداد. به اعتبار اینکه فرشته برش نازل میشد و اخباری در اختیارش قرار میداد، حضرت زهرا به محدثه، از القابش محدثه هست. امام هم محدثه، یعنی فرشته‌ای برش نازل، فرشتگانی برش نازل میشن و اخباری رو از عالم غیب در اختیارش قرار میدن. مطلب بعد این که از اینجا میفهمیم که امام مقامش خیلی والاست. فرشتگان که برترین مأموران الهی هستن، بهترین بندگان خدا هستن، عباد و مکرمون، لا یسبقونها بالقول و هم به امرهی عملون. این عباد مکرم، این بندگان بزرگوار که اسمشون فرشته هست، که از بهترین مخلوقات خدا هستن، اینها بر امام نازل میشن، رفت آمد دارن خدمت امام. از اینجا شأن و مقام و عظمت امام فهمیده میشه. گرفتن خواهر مطلب رو؟ این که فرشته این هم به شکل مختلف که رفت آمد داشته باشه، این حکایت از مقام والای امام و اهل بیت داره. باز مطالب دیگه هم اینجا هست من نگرانم همش که این بحث ما خیلی طولانی بشه و وقت از کنم که ذبح بشه. انشالله که بتونیم حداقل تا وسطاش بریم، اگر تا آخرش هم نتونیم انشالله میریم تا آخرش، خدا انشالله کمک کنه. نگرانم که یه مقدار بیشتر دایره بحث وسیع بگیرم، اون وقت توش درجا بزنیم. قوس کردم برای این انسان مروارید رو سید بکنه و چیه؟ بیاد بیرون. اگر قوس رو خیلی عمیق رفت چی میشه؟ همونجا میمونه دیگه. وقت انشالله برگردیم که برسیم به جای. خب پس سلام بر شما که محل رفت آمد فرشتگانید و محبت الوحی، یعنی السلام علیکم یا محبت الوحی، سلام بر شما که محل فرود وحید. محبت محل هبوطه، اسم مفعله، اسم زمان، اسم مکان و اسم زمان. مفعل هم اسم زمان میتونه باشه هم اسم مکان میتونه باشه، مثلا مسجد یا موعد که اولی اسم مکان، دومی چیه؟ اسم زمانه. موعد یعنی زمان وعده، مسجد یعنی محل سجده. صیغه مفعل و مفعل اسم زمان و اسم مکانه. مقتل یعنی محل شهادت و منزل یعنی چه؟ محل نزول. پس هم مفعل هم مفعل هر دو اسم زمان و اسم مکانه. اینجا محبت اسم زمان نمیتونه باشه، علی القاعده باید اسم مکان باشه. زمان هبوط نه، مکان هبوط. شما جایگاه هبوط فرشتگانید. هبوط هم به اومدن از بالا به پایین گفته میشه. به هر سیری هبوط گفته نمیشه. هبوط به این که از عالمی به عالم دیگه پایین بیاد میگن هبوط. هبوط آدم یعنی از اون بهشتی که بالاتر از زمین بود از اونجا هبوط کرد به زمین. حالا در عالم برزخ بود یا کرات دیگر بود، هر جایی بود، به هر حال هبوط کرد. البته اونجا هم میشه هبوط، هبوط مقامی باشه، یعنی هبوط مقامی باشه ببین نداره که همینطور زمین باشه، ولی علی‌القاعده باید بالاتر از زمین باشه، حداقل باید کرات دیگر باشد، اگر نگیم که باید اون بهشت بهشت برزخی باشه. خیلی خوب، پس هبوط معناش شد فرود آمدن، از بالا به پایین فرود آمدن میشه هبوط. محبت هم که اسم مکان شد. خب شما محل فرود وحید، شما در جایگاه فرود آمدن وحید. خب چطور میتونن اهل بیت محل فرود وحی باشن در حالی که عرض کردیم که با پیامبر آخرالزمان وحی دیگه درش بسته شد، بعد از پیامبر دیگه پیامبری نخواهد آمد، او هم خاتم الرسول هست هم خاتم الانبیا هست و دیگه در وحی بسته شد. پس چطور میگیم که شما در جایگاه فرود وحی، یعنی وحی بر شما نازل میشه در حالی که بعد از پیغمبر دیگه وحی نازل نخواهد شد؟ دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که ما وحی رو معنای عامش بگیریم. وحی در لغت عبارت است از القاء پیام سری سری. چهار تا کلمه، القاء پیام سری و سری. پس رساندن هست، افکندن هست، انداختن هست که میشه القا. پیام در کاره، یک سخن، یک پیامی تو کار هست. این پیام پنهانی آشکار نیست، همه کس متوجه نمیشن. کسانی که اطراف پیامبر بودن اصلا متوجه میشدن که چی پیامبر چی دریافت کرده. سریست، زمان هم نمیبره، پس چیه؟ سریعه. به هر پیام اینگونه ای وحی اطلاق میشه، به هر امر اینگونه ای. ما در قرآن وحی به معانی متعدد داریم، مثلا قرآن الهام رو با کلمه وحی بیان کرده و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. ما به مادر موسی وحی کردیم که بچه رو شیرش بده، بعدم بندازش رو دریا، نگران نباش، ما دوباره بهت برش میگردیم، قصه نخور، بهش برش میگردونیم و او رو جز پیامبران قرار میدیم. اینجا وحی به چه معنایی است؟ الهام. پس یه معنای وحی میشه الهام در قرآن، و گاهی وحی معنای هدایت غریزیه. و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. ما به زنبور عسل چیکار کردیم؟ وحی کردیم که تو کوها اینجوری خونه بساز. کیفیت خونه ساختن زنبور عسل رو خداوند میفرماد ما بهش وحی کردیم. اینجا مراد از وحی چیه؟ هدایت غریزی. غریزتاً زنبور عسل برد خونه بسازه. پس این راه یافتگی غریزی رو میشه اسمش گذاشت وحی. چنانکه به هدایت تکوینی هم قرآن کلمه وحی رو اطلاق کرده و اوها الی السماء امرها، یا از خودم که در سوره مالکیه زلزال داریم که و اخرجت الارض و قال الانسان و مالها یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحا لها، چون پروردگار تو به زمین وحی کرده پس زمین میتونه خبر بده. این وحی همون هدایت چیه؟ تکوینیه. و گاهی وحی به معنای القاءات شیطانیه. ان الشیاطین لیوحون بعضهم الی بعض. شیاطین بعضی چیکار میکنن؟ به بعضی دیگه وحی میکنن. یعنی اون پیام‌های سری و سری که شیطان‌ها القا میکنن هم قرآن شده وحی، چون مفهوم وحی درش هست دیگه. اون تعریفی که ما درباره وحی گفتیم درباره القاءات شیطانی هم چیه؟ هست. یه معنای وحی به معنای وحی رسالی است که قل انا بشر مثلکم یوحا الی. این وحی که وحی رسالی باشه یکی از معانی وحیه. خلاصه ارزم این شد که الان من تو قرآن چند تا معنا برای وحی گفتم؟ 5 تا معنا گفتم برای وحی که آخریش به معنای وحی نبوت بود. اون 4 تای دیگهش ربطی به وحی نبوت نداشت. پس واژه وحی به معانی متعددی استعمال میشه. اینجا هم میشه الهام رو یا پیام رسانی سری و سری خدا رو اسم بذاریم وحی. حالا چه توسط فرشته باشه که اسمش چی شد؟ آنچه از طریق فرشته به امام میرسه اسمش چی شد؟ تحدیث. چه از طریق فرشته باشه که سروشیم تحدیث، یعنی تو روایت اسم میذاشن تحدیث، چه نه الهام مستقیم خود خدا باشه، در هر دو صورت میشه وحی. این یک معنا. خلاصه معنا این شد که معنای وحی توسعه داره، فقط به وحی رسالی وحی گفته نمیشه. هر نوع دریافت پیام سری میشه وحی. اگر خداوند مستقیما به امام الهام کند میشه وحی. اگر فرشته ای رو مأمور کنه که به امام خبر برساند این هم میشه وحی. منتها تحدیث که اینجا با واژه وحی ازش یاد شده، چون باز همون پیام سری است. این یه احتمال. خلاصه‌ش شد که بله امام محبت وحی هست، چون پیام‌های الهی رو دریافت میکنه. دو طریقش من گفتم. این دو طریق چیا بود؟ یکی طرف صد فرشته جمع الهام. طرق دیگری هم هست. پس امام میتواند پیام الهی رو دریافت کنه و این میشه محبت وحی. این یک معنا. معنای دیگری که این جمله میتونه داشته باشه اینه که حقیقت وحی زمان بردار نیست. آنچه که از اول عالم بر اولین پیغمبر وحی شده در نظام عالم موجوده. چیزی که محو شده باشه یا شخصی باشه، هر کس این استعداد رو داشته باشه که گیرندش رو داشته باشه که اون پیام رو بگیره میتونه بگیره. و امام به اذن الله این گیرنده رو داره. این مطلب من توضیح بدم خدمتون. اینجایی که الان شما نشستیم هزاران فرشته حضور دارن اینجا و موجودات با شعور نامرئی دیگری که سوی برم شما میترسید اون وقت شب به خوابتون میاد. خب به احتمال زیاد اینجا حضور دارن ولی ما شما نمیبینیم. چرا؟ چون اون ابزار ادراکی که بتونیم اینها رو نگاه کنیم رو نداریم. مثال دیگر عرض کنم، تو اینجا که ما نشستیم الان هزاران تصویر وجود داره و ده ها هزار صوت. ما نه صدای اینجا میشنویم الان، نه چی؟ نه تصویری میبینیم. چرا؟ چون گیرندهشو نداریم. اگر یک دستگاه گیرنده قوی همینجا نصب بشه ما میتونیم همه شبکه‌های تلویزیونی آمریکا رو ببینیم، همه شبکه‌های ماهواره کل عالم رو چیه؟ ببینیم، همه صداهای موبایل‌ها و نمیدونم بی سیم‌ها و تلفن‌ها و هر چی که صدا در عالم هست اینجا موجوده دیگه. ولی ما نه صدایی رو الان دریافت می‌کنیم نه تصویری رو. اگر دستگاهشو داشتیم، گیرندهشو داشتیم، میتونستیم همه این صداها رو بشنویم. اینو توصیه بدید. اگر انسان دستگاه گیرنده قوی تری داشته باشه که محدودیت زمانی نداشته باشه میتونه فریاد حلم ناصر امام حسین علیه السلام رو همینجا چیه؟ بشنوه. میتونه فیلم کربلا رو، فیلمش که نه، خود صحنه کربلا چکار کنه؟ همینجا ببینه. منتها نیاز به چی داره؟ گیرنده. حالا امام این گیرنده رو داره. وقتی این گیرنده رو داره هر وحی رو دریافت میکنه. به اذن الله میتونه آنچه که بر هر پیامبری وحی شده اونو دریافتش کنه، چون محدودیت زمانیش اینجا نیست. گرفتن خواهر مطلب رو؟ من خودم که فهمیدم چی گفتم. نه اسم مکانم باشه اشکال نداره، اینا محبت وحیان به هر حال. خواهر چون داره ضبط میشه این سوال شفاهی شما، چون سوال تو فیلم نیست، وقت یه تیکه وقفه ایجاد میشه، من که پاسخ میدم پاسخ من هست، اون بیننده نمیفهمه قضیه چیه. مگه اینکه من بخوام سوال تکرار بکنم که باز اون وقفه باقی میمونه. سوال ها رو اگه جمع کنید بعدا انشالله بپرسید که خراب نشه فیلم این. خواهرها خیلی خوبه، چون علاقاده بناست که اینا پخش بشه خراب نشه. خیلی خوب، پس محبت رو ما همون اسم مکان گرفتیم، بی معنا که وحی رو محدود به زمان حضرت آدم نکردیم. میخواد جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت اگه میخواد توبت قبول بشه باید به خمسه طیبه متوسل بشی، بگو یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن، یا عبارت دیگه که در روایت داره. خب جبرئیل بهش وحی کرد، آدمم گرفت و تلقی کرد، فتلق آدم من ربی کلمات، این که همین ها بود، بعد هم گفت و توبش قبول شد تمام شد. آیا این فقط همون زمان بود یا الان هم هست؟ الان هم اگر کسی گیرنده داشته باشه عیناً میتونه حرف جبرئیل و پیام جبرئیل رو و شنیدن آدم رو و نوع توبه کردن آدم رو چکار کنه؟ تلقی بکنه دیگه. عرض کردم اگر گیرنده قوی تر میشد الان ما همینجا میتونستیم صحنه کربلا رو ببینیم، چون محو که نشده، نابود که نشده، که هیچ چیز نابود نمیشه. این جلسه که الان ما با شما داریم با همه جزئیاتش، این برای ابد میمونه. یعنی همیشه این جلسه با همه جزئیاتش میمونه. این که فردا دیگه این جلسه اینجا نیست معناش این نیست که این جلسه نابود شد. در همین زمان، همین مکان، با همین حیثیتی که ما خدمتون بودیم، این دیگه تا ابد مان و اینها نابود که نمیشه. انسان آخر عمرش که میشه که چشم برزخیش باز میشه، ادراکاتش با کار میفته، ادراکات ملکوتش با کار میفته، تمام فیلم 70 سال عمرش رو با تمام جزئیاتش میبینه، همه فراز و نشیب ها رو، یک لحظش ازش پنهان نمیمونه. اونم نه اینکه میبینه مثل اینکه مثلا 50 سال پیشه، نه، میبینه که همین الان میبینه. بله 50 سال پیش یه حرفی گفته، 50 سال پیش یه عملی انجام داده، الان اون عمل 50 سال پیش رو همین الان میبینه. این اتفاق آخر عمر انسان میفته. چرا؟ چون موجوده، فقط ما اون گیرنده رو نداریم. اواخر عمر که انسان دیگه مقدار در حالت احتضار یواش یواش ادراکات برزخیش به کار میفته، این حقایق رو میبینه، فرشته ها رو میبینه، باشون صحبت میکنه، ملکوت اعمالش رو میبینه، ملکوت اموالش رو میبینه، ملکوت اهلش رو میبینه. اون اهلش واقعا یه ملکوتی دارن، باشون صحبت میکنه. اون کسانی که اطرافشن اصلا متوجه نمیشن که اصلا داره حرف میزنه، ولی او میگه اهل من برای شما جون کندم، زحمت کشیدم، آسایشتون رو فراهم کردم، حق و ناحق کردم، خدای نکرده الان وضع منو میبینید، چه به درد من میخورید، چه کار میکنید؟ اهلش بهش میگن که بله قبول داریم، ولی کاری از دست ما ساخته نیست، ما تو رو تا قبر همراهی میکنیم، دفنت میکنیم، اینجا نمیذاریم ات که بو بگیری و رسوا بشی، میبریم دفنت میکنیم، بالات میپوشیم، برمیگردیم تمام. آیا ما که اطراف مرده هستیم، اطراف محتضر هستیم، حرفا رو میشنویم یا نمیشنویم؟ چرا نمیشنویم؟ چون گیرندشو نداریم. این حرفا اطرافیانش که هستن، اما اهل که حقیقت اهل باشه، اون یک حقیقت دیگری است. عقل داره، شعور داره، سخن میگه با آدم. این دیالوگ هایی که انسان اواخر عمرش هنگام احتضار داره، اینا حقیقی است. با مالش واقعا سخن میگه. مال رو به شکل یک موجود با شعور کامل عاقل سخنگو مشاهده میکنه. تو کی هستی که من تا حالا ندیدمت؟ من مال تو هستم. خب من یه عمر زحمت کشیدم، چنین کردم، چنان کردم، تو حاصل عمر منی، الان چه به درد من میخوری؟ مال میگه تو به اندازه یک کفن حق داری که از من بگیری، کفنو بگیر، اب نداره، بیشتر از کفن دیگه به تو ربطی نداره. این دیالوگ ها، این گفتگوها واقعا چیه؟ حقیقت داره. منتها ما که دور و بر محتضر هستیم، هیچ کدوم از اینها متوجه نمیشیم. چرا؟ چون گوشمون باز نیست، چون چشممون باز نیست. بنابراین اگر انسان گیرنده داشته باشه، میتواند همه حقایق ملکوتی عالم رو ببیند، و چون اهل بیت علیهم السلام این گیرنده ها رو دارن، ادراکات برزخیشون کاملا فعاله، بله میتوانن آنچه که بر حضرت آدم وحی شده رو چکار کنن؟ دریافت کنن. پس میشن محبت وحی به این معنا. دو احتمال دادیم، هر دو احتمالش هم درسته و جمعشون هم اشکالی نداره. و معدن الرحمه، شما معدن رحمتید. السلام علیکم یا معدن الرحمه، سلام بر شما که معدن رحمتید. معدن در فارسی میگیم کان، یا همون معدن هم میگیم دیگه، معدن نقره، معدن طلا، معدن مس، کلمه معدن رو به کار میبریم. یعنی جایی که یک سنگ قیمتی از اونجا استخراج بشه، یا یه چیزی که داره قیمت باشه از اونجا استخراج بشه، اونجا میگن معدن. به اون مکانی که در واقع چیزهای قیمتی ازش عرض کردم استخراج میشه، میگن معدن. وقتی میگن معدن طلا، یعنی جایی که طلا از اونجا استخراج میشه، و طلا هم فرض اینه که قیمتی است. خب اهل بیت معدن رحمتن یعنی چه؟ یعنی از اهل بیت رحمت استخراج میشه. اینها هر چه رحمتی است از ناحیه اهل بیت علیهم السلام خارج میشه. هر کس دنبال رحمته باید به این معدن مراجعه بکنه. و این سوال مطرح میشه که خدا رحمان است، خدا رحیمه، غیر خدا هیچ کس منبع رحمت نیست، پس معدن رحمت خداست لا غیر، چون اوست که رحمان و رحیم است، رحمتن للعالمین است و صفاتی از این قبیل. پاسخ اینه که بله، استقلالن و به شکل حقیقی و مستقل خدا فقط رحمان است و رحیم است. رحمت نیست مگر از خدا، چنانکه هیچ وجودی نیست مگر از خدا، هیچ نیروی نیست مگر از خدا. لا حول ولا قوت الا بالله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. هیچ مؤثری در وجود نیست مگر خدا. این مقتضای توحید افعالی است که جز خدا هیچ فاعلی نباشد، هیچ مؤثری نباشد، هیچ حول و قوه و نیروی جز از خدا نباشد. اما اهل بیت علیهم السلام در واقع مظهر تام اسماء و صفات خدا هستند. اگر ما بخوایم مظهر رحمانیت خدا رو مشاهده بکنیم، باید بیام خدمت پیامبر. وقت پیامبر به این معنا میشه رحمتا للعالمین. پیامبر رحمت مظهر رحمت خداست، بله از خودش چی نداره، هرچه هست از خداست، اما برای دریافت رحمت خدا ما باید به مظهر رحمت مراجعه بکنیم. چرا؟ چون ما خودمون نمیتونیم مستقیما به اون معدن مراجعه بکنیم، توان مراجعه رو نداریم. من یه مثال خدمتتون عرض بکنم. فرض کن کسی به شدت تشنه هست، پشت سد کرج ایستاده، پشت این سد یک دریاچه آبه، او هم به شدت تشنه، آیا میتونه مثلا فرض کن دهنشو بذاره کنار اون دریچه سد، بخوان فلک رو باز کنن که این آب بخوره؟ نه، آب چند صد متر بلکه چند کیلومتر پرتش میکنه، میکشدش. انقدر فشار آب زیاده که اصلا امکان اتصال این شخص به اون دریاچه آب نیست. اینجا باید واسطه هایی آب رو از اون دریاچه بگیرن، اون قدرتش رو کم کنن تا اون وقت این شخص بتونه از اون آب استفاده بکنه. نسبت ما با خود همینجوریست. ما همینجوری تشبیه از در واقع دیگه از ذیق کلام اینجوری دارم عرض میکنم، وگرنه عیناً اینجوری نیست. ما توان ارتباط با خدا رو نداریم، ظرفیتش رو نداریم، به شدت تشنه رحمت خداییم. همه بندگان خدا به شدت تشنه رحمتن، اما نمیتوانن مستقیما از این سد رحمت، این دریای رحمت برخوردار بشن. اهل بیت علیهم السلام اون واسطه هایی هستن که رحمت را از خدا دریافت میدارن و در حد ظرفیت ما به ما تحویل میدن. به این ترتیب اونها میشن مظهر رحمانیت خدا، میشن مجرای رحیمیت خدا. ما از طریق اهل بیت علیهم السلام رحمت واسعه خدا رو دریافت میکنیم. به امام حسین میگیم یا باب رحمت الواسعه، تو در رحمت واسعه خدا هستی. اگر بناست انسان در خانه رحمت خدا وارد بشه، در این خانه کجاست؟ امام حسین علیه السلام هست، ولی مستقیما راهی برای ورود به این حوزه رحمت نیست. پس شما معدن رحمتید، یعنی شما مظهر تام اسماء و صفات خدا هستید، از جمله مظهر رحمانیت خدا هستید، مظهر رحیمیت خدا هستید. هر کس رحمتی میخواد، شما باب رحمت واسعه الهی هستید و باید از اینجا بیاد و از باب رحمت شما رحمت خدا رو دریافت کنه. و خزان العلم، یعنی السلام علیکم یا خزان العلم، سلام بر شما که شما گنجینه ها و خزانه دار ها یا خزانه های علمید. خزان جمع خازن باید باشه، خازن یعنی خزانه دار، گنجینه دار. سلام بر شما که گنجینه داران علمید. خب اینجا باز چند تا سوال وجود داره. یه سوال اینه که گنجینه علم که خداست و او عالم است، جز خدا هیچ عالمی وجود نداره، هوال علیم. این هوال علیم هو ضمیر چیه؟ ضمیر فصل دیگه، منحصر میکنه، میگه فقط و فقط خدا علیم است، لا غیر، هیچ کسی علیم نیست. خب اگر خدا علیم است، چرا ما اهل بیت رو گنجینه داران علم معرفی میکنیم؟ اهل بیت علیهم السلام مظهر تام هو العلیم هم. چطور پیامبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علمم و علی چیه؟ در این شهر. اهل بیت هم مظهر تام علیم بودن خدا هستن. خدا علیم است. خب علم خدا رو ما از کجا بگیریم؟ بنده الان خواهم این مطلب رو یاد بگیرم، میتونم مستقیما از خدا علم بگیرم؟ خیر، علم خدا به پیامبران و اوصیا پیامبران القا میشه، نازل میشه، وحی میشه، ما از اونها میگیریم. به این معنا اهل بیت میشن گنجینه داران علم خدا، مظاهر صفت علیم، و علم از خدا میگیرن به بندگان خدا تحویل میدن. اینجا یک سوال دیگه وجود داره که من به شکل سوال مطرح میکنم و ازش رد میشم. حالا شما یه تأمل داشته باشید ببینم که به کجا میرسید. اون سوال اینه که اصولا جنس علم امام چه جنسیست؟ یک، و دو، منابع علم امام چیه؟ امام چه از چه منابعی دریافت میکنه؟ و سه، راه های رسیدن به این علم کدوم هست؟ پس تا سوال مطرح کردم، جنس علم امام چه جنسیست؟ منابع علم امام کجاست؟ و چطور میشه راه های رسیدن به علم کدوم هست؟ این روش تعمل بکنید تا ببینیم که روزی ما و شما چه خواهد بود انشاءالله. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، بحثا گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، ماها را از عزاداران با معرفت آقا سید الشهدا سلام الله علیه قرار بدهد، اسامی ما در زمره عزاداران خوب و با معرفت امام حسین ثبت و ضبط بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام آمریکا، اسرائیل، آل سعود به خودشون برگرداند، مسلمان ها را از شر اینها نجات عنایت بفرماید، فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان ها قرار بدهد، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.